سرخط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. طالبان میگویند که بر اثر حملات هوایی اردوی پاکستان بر ولایت‌های خوست و پکتیکا حداقل 8 غیر نظامی کشته شده است. وزارت دفاع طالبان این حملات را تجاوز بر خاک افغانستان خوانده و میگویند در واکنش به این حملات مراکز نظامی پاکستان را با سلاح سنگین هدف قرار می‌دهند. قرار است امروز دور تازه مذاکرات میان اسرائیل و حماس با میانجیگری قطر روی هدف برقراری آتش‌بس در غزه آغاز شود. و کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه ولادیمیر پوتین را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. اتحادیه اروپا در این واکنش به این تحول میگوید که انتخابات ریاست جمهوری روسیه آزاد و عادلانه نبود. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز دوشنبه رام ماه مارس سال 2024 است و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در یوتیوب و برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسد. برنامه را با نظر مختصر و داشته این ساعت آغاز میکنیم. در حملات هوایی پاکستان بر ولایت‌های پکتیکا و خوست 8 غیر نظامی که زنان و کودکان بودند کشته شدند. جزئیات این خبر را با واکنش‌ها از مسکو صافی خواهیم شنید و تحلیل وقوع این واقعه و تأثیران بر روابط میان پاکستان با حکومت طالبان موضوع صحبت ما با آقای حیدر عدل خواهد بود. از سوی دیگر کوشش‌ها برای انفاذ آتش‌بس در غزه در حال جریان دارد که هشدارها حاکی از آغاز قحطی در شمال غزه است. همکارم سید عزیز الرحمن شما را در جریان تحولات در شرق میان نه قرار می دهد. با ما باشید. حکومت طالبان گفته است که بر اثر عملات هوایی اردوی پاکستان بر ولایت‌های خوست و پکتیکا حداقل 8 غیر نظامی به شمول 3 زن و 3 کودک کشته شده است. این دومین بار در تاریخ رابطه بین افغانستان و پاکستان است که تیارهای جنگی پاکستان در زمان حاکمیت طالبان بر خاک افغانستان حمله می‌کنند. طوری که شنیده تحولات مرتبط به این واقعه را همکارم مسکو صافی دنبال کرده و از پشاور با ماست. مسکو جان، واکنش مقامات پاکستانی در قبال حمله تاکنون چی بوده؟
بله لینا جان، عصر امروز وزارت خارجه پاکستان با نشر یک خبرنامه این حملات را در افغانستان رسما تایید کرده و همچنان گفته که هدف اصلی این حملات گروه وابسته به گل بهادر می باشد که همراه با تحریک طالبان پاکستان یک جا علیه پاکستان هم فعالیت های خود را انجام می دهد. در همین خبرنامه نیز آمده وزارت خارجه پاکستان طالبان را متهم بر حمایت از تحریک طالبان پاکستان کرده و با بار اول حتی گفته که طالبان این گروه را به عنوان نیابتی یا هم پروکسی استفاده می کند. باید بگویم که این حملات هوایی پاکستان درست بعد از آن صورت گرفته که در شمالی وزیرستان در یک حمله بر پسته امنیتی 7 سرباز پاکستانی کشته شده و روز گذشته در مراسم همین مراسم جنازه این سربازان رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری هم حضور داشته و آصف علی زرداری گفته که انتقام خون این سربازان گرفته می شود. از سوی دیگر وزارت خارجه طالبان در واکنش به این حملات پاکستان سرپرست سفارت پاکستان در کابل را احضار کرده و اعتراضنامه هم به وی داده است. رئیس جمهور پیشین پاکستان با عرض معذرت رئیس جمهور پیشین افغانستان حامد کرزی هم با تقبیل حملات گفته که چون این اقدامات پاکستان باعث زیان روابط میان کابل و اسلام آباد می شود. روزنامه دان پاکستان هم گزارش داده و گفته که در اثر حملات انتقام جویانه طالبان در منطقه پارچنار یک افسر اردوی پاکستان و 2 سرباز کشته شده است. در رابطه به همین حملات هوایی پاکستان یک گزارش هم از همکارم محمد احمدی داریم، با هم یک جا دنبال می کنیم.
رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که نیروهای هوایی آن کشور حوالی ساعت 3 صبح امروز دوشنبه منزل عبدالله شاه، یک فرمانده تحریک طالبان پاکستان را در ساحه لمن ولسوالی برمل پکتیکا هدف قرار دادند که در نتیجه این حملات عبدالله شاه خانم و پسر خردسالش کشته شدند. اما پس از این حمله هوایی، عبدالله شاه فرمانده تحریک طالبان پاکستان با نشر نوار صوتی از خودش گفت که در وزیرستان جنوبی است و حمله علیه خود را رد کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز با نشر اعلامیه‌ای ضمن محکوم کردن این حملات حضور این فرمانده طالبان پاکستانی در افغانستان را رد کرد و گفت جانب پاکستان ادعا کرده است که در این حمله شخصی را به نام عبدالله شاه هدف قرار داده، در حالی که فرد متذکره در پاکستان است. به گفته مجاهد نیروهای پاکستانی خانه‌های مسکونی را بمباران کردند که به گفته او 3 زن و 3 کودک در پکتیکا و 2 زن در خوست جان باختند.
پاکستان باید ملامتی عدم کنترل رویدادها، ناتوانی و مشکلات خیش را به دوش افغانستان نیندازد. زیرا این چنین حوادث نتایج بسیار ناگواری را در قبال خواهد داشت که کنترل آن از اختیار پاکستان بیرون خواهد بود.
در همین حال وزارت دفاع حکومت طالبان نیز با نشر اعلامیه گفته است که نیروهای سرحدی این گروه در پاسخ به این حمله پاکستان مراکز نظامی پاکستانی را در امتداد خط فرضی با تسلیحات ثقیله هدف قرار دادند. اردوی پاکستان تا اکنون در مورد این حملات هوایی تبصره نکرده است، اما وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفته است که پاکستان صبح امروز دوشنبه عملیات ضد دهشت‌افکنی را بر اساس استخبارات در مناطق سرحدی داخل افغانستان انجام داد که هدف اصلی آن عملیات بر ضد دهشت‌افکنان متعلق به گروه حفیظ گل بهادر از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان بود. حنیف اتمر وزیر خارجه حکومت پیشین افغانستان در پیامی در ایکس این حمله را محکوم کرده و آن را باعث بی‌ثباتی جدی خوانده است.
حملات هوایی امروز صبح اردوی پاکستان به خاک افغانستان را به عنوان یک نقض روشن از موازین بین المللی، قوانین بشر دوستانه، تجاوز سری به حریم و حاکمیت ملی افغانستان محکوم می کنیم. این حملات که منجر به کشته و زخمی شدن مردم معصوم شده، نفرت انگیز بوده و باعث بی‌ثباتی جدی می شود.
آصف مبلغ تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه میگوید که این حملات پاکستان نشان دهنده آن است که این کشور با هر گونه خیزش ها با جنبه قومیتی مثل تحریک طالبان پاکستان برخورد جدی می نماید.
تحولات امروز در مرز افغانستان و پاکستان نشان داد که نظام پاکستان تحت زعامت جناب آقای شهباز شریف عزمشان را جزم کرده که با مجموعه هایی که حاکمیت ملی پاکستان را به چالش میکشه، مثل تی تی پی پاکستان، طالبان افغانستان، حزب انصاف در بعض موارد، حزب عوام ملی پختونخوا و امثالشان، فرصت نخواهند داد و با جدیت و قاطعیت تمام با صداهای قومی که هدفش از بین بردن یک پارچگی پاکستان هست مقابله خواهند کرد.
دو روز قبل آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در یک نشست مرکز تحقیقاتی در اسلام آباد ادعا کرد که بر اساس شواهد در دست داشته تحریک طالبان پاکستانی به وسیله افغان ها از هند پول دریافت می کنند. اما معاون سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به آن اظهارات گفته بود که هیچ گروه تروریستی در افغانستان حضور ندارند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
پاکستان برای دومین بار در تاریخ بر خاک افغانستان حملات هوایی را انجام داده و هر دو بار این حملات در زمان حاکمیت طالبان صورت گرفته است. پیامد این حملات که به گفته مقامات پاکستانی در واکنش به حمله روز شنبه جنگجویان بر یک پست امنیتی نیروهای امنیتی پاکستان صورت گرفت، چه تأثیری بر روابط افغانستان و پاکستان دارد؟ تحلیل منظور از آقای حیدر تحلیلگر امور سیاسی مشتاقیم که از لندن در بریتانیا با ما هستند. آقای عبد سلام و ممنون از وقتتان. چرا پاکستان در زمان حاکمیت طالبان حملات هوایی را به خاک افغانستان انجام میده و طوری که گفته شدی البته بار نخست هم نبوده که این کار را میکنم؟
بله، درود بر شما بانو روزبه گرامی و بینندگان و شنوندگان گرامی برنامه شما. خدمتتون عرض بکنم که با تاسف از این که طالبان مشروعیت نه حقوقی در افغانستان دارن و نه مشروعیت در سطح بین‌المللی دارن، از اون لحاظ یا پاکستان یا هر کشور دیگه که بخواهند اقدامات را علیه افغانستان انجام بدن، بدون ترس از قوانین بین المللی واضح هست که دست به اعمال میزنن و با خاطر جمع میدانن که مرجع حقوقی وجود نداره که گریبان از اینا رو در سطح بین المللی بگیره. بهتر این است که طالبان از این برخورد که تا امروز در برابر خواسته های جامعه جهانی داشتن کنار برن و بگذارن که دولتشان یا مردم افغانستان با آرامی زندگی بکنن. در غیر از او ای آغاز یک مرحله است و امکان داره که این نوع عملات بیشتر شود، حتی برای خود طالبا صورت بگیره و طالبا هم در سطح بین المللی هیچ نوع دستاویز نمیتونه داشته باشه، چون نه نمایندگی در سطح ملل متحد دارن، نه سفرهای در سطح کشورهای بزرگ دارن و نمیتونن صدای خود را به جای برسانن که جلو یا مانع این حملات از بیرون افغانستان به داخل افغانستان ده.
بله، خب آیا ادعای حکومت پاکستان که گروه تحریک طالبان پاکستان در افغانستان فعال است واقعیت داره؟ چون طالبان میگن که ناتوانی حکومت پاکستان از سوی گروه حضور در افغانستان نداره.
خب ببینین، اصلا طالبان افغانستان در بین دو دوست قرار گرفته، هم با دولت پاکستان اینا دوستی دارن، در طرف از اونا در طول 20 سال جمهوریت حمایت شدن، تمویل شدن و بالاخره به قدرت رسیدن، و جانب دیگه دوستی بسیار تنگاتنگ از لحاظ ایدئولوژیکی با طالبان دارن، با طالبای پاکستانی یا TPP دارن. به این لحاظ اینا در ماندن می لحظه که آیا کدام جانب بیشتر اینا تقویه بکنن و طرف از اون رو بگیرن. اما این که رهبران و یا یک تعداد از فرماندهان ارشد TPP پاکستان در داخل افغانستان فعال هستند، این جای شک نیست. علاوه بر اینا ما شاهد هستیم که چند گروه دیگه خطرناک تروریستی دیگه هم در خاک افغانستان فعال هستند که از دید جامعه بین المللی نیست. به این لحاظ اینا اگر این حمایت ادامه بدن، ظاهرن برای دستاوردهای خود طالبا و نفع طالبا تا حدودی هست که میخواین از این باعث یک عربر در برابر کشورهای منطقه و جهان استفاده کنن. این برشان بسیار خطرناک تمام میشه.
آقای عد، به شکل بسیار خلاصه پیامده حملات هوایی پاکستان بر افغانستان بر روابط پاکستان با حکومت طالبان چه خواهد بود؟
خب من مطمئن هستم که این حملات بدون آگاهی قبلی طالبان صورت نگرفتن تحت هیچ شرایطی. طالبان در این سهم داشتن، آگاه بودن و می دانستن که طالبان پاکستان، دولت پاکستان حمله می کنن. اما اگر این بدون آگاهی قبلی طالبان این حملات صورت گرفته باشد، واضح است که هم طالبان تحریک می شدن علیه پاکستان و هم مردم افغانستان در برابر از این اقدامات غیر مسئولانه دولت پاکستان واضح است به جواب نخواهد ماندن و این حملات باعث از این میشه که مناسبات حسنی که با پاکستان وجود داره این برهم بخورد و در پایی از اون یک نوع نارضایتی با وجود بیاید که در امنیت پاکستان، در آینده امنیت پاکستان این سخت چالش برانگیز است و اونا رو باید در دستر بزرگ مواجه.
بله، ممنون و سپاس آقای عدلزی که دعوت ما را پذیرفتین و تحلیل و برداشت خود را روی واقعه با بیننده ها در میان گذاشتین. تشکر. کوشش ها برای انفاذ آتش بس در غزه به جای نرسیده و نگرانی های ناشی از آغاز قطعی در شمال غزه است. از سوی دیگر کمیسیون انتخابات روسیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را برنده انتخابات ریاست جمهوری آن کشور اعلام کرده است. این اخبار و دیگر خبرهایی از جهان افغانستان را داریم که بعد از این وقفه مشاهده می کنید. با ادامه جنگ در باریکه غزه، یک گزارش تازه نشده از قطعی قریب الوقوع در شمال این باریکه هشدار داده است. در این حال اتحادیه اروپا میگوید که اسرائیل از گرسنگی در غزه من حیث ابزار جنگ استفاده میکند. همزمان با گزارش ها مبنی بر وخیم شدن وضعیت بشری در غزه، اسرائیل یک هیئت مذاکره کننده را در تلاش برای نائل شدن به توافق آتش بس با گروه حماس امروز به قطر اعزام میکند. تحولات شرق میانه را از همکارم سید عزیز الرحمن مشنویم. آقای عزیز، از جزئیات از سرگیری مذاکرات آتش بس آغاز کنین. آیا این مذاکرات حال آغاز شده یا خیر؟
خب بر اساس منابع مصری این دور مذاکرات قرار بود که روز گذشته آغاز شود، لیکن تا کنون در مورد آغاز این دور چیزی گفته نشده. اما امروز یک مقام اسرائیلی گفت که یک هیئت اسرائیل و رهبری اداره استخبارات اسرائیل یعنی موساد به خاطر اشتراک در دور مذاکرات به قطر میره و ای هم گفته شده که انتظار میره این دور مذاکرات حداقل دو هفته طول بکشه. ولی این دور مذاکرات در حال ادامه خواهد داشت که همزمان حملات اسرائیل در سراسر غزه نیز ادامه داره. و طور مثال امی امروز اردوی اسرائیل خبر داد که به شفاخانه شفا در شهر غزه دوباره یورش یا هجوم بردن و گفتند که گروه حماس در این شفاخانه دوباره منسجم شده و از این شفاخانه به حیث قرارگاه استفاده میکنه. مقام های صحی غزه گفتند که در این شفاخانه 30,000 نفر که شامل بیماران، پرسنل طبی و همچنان بجا شدگان هستند حضور دارند. لیکن اسرائیل گفته که بیماران و پرسنل طبی میتونه که در شفاخانه باقی بمانند و همچنان یک مسیر مسئول خروجی را به خاطر بیرون شدن غیر نظامیان از شفاخانه نیز وجود داره. لینا جان.
بله، خب یک گزارش تازه هم به نشر رسیده که از قحطی قریب الوقوع در شمال غزه خبر داده. این گزارش از سوی کدام نهاد ترتیب شده؟ جزئیات بیشترش چیست؟
این گزارش به حمایت سازمان ملل متحد و سوی یک نهاد موسوم به IPC تهیه و تدوین شده.
بله.
بر اساس این گزارش از امین اکنون تا ماه می احتمال از این وجود داره که شمال غزه با قحطی دوچار شود. همچنان این گزارش گفته است که در حال حاضر 1.1 میلیون نفر از جمعیت غزه با گرسنگی فاجعه بار روبرو است. همزمان با نشر گزارش سازمان ملل متحد نیز گفته که گرسنگی یک مشکل ساخته شده دست بشر است و امروز جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا نیز گفت یا اسرائیل را متهم کرد که گویا از گرسنگی با عنوان یک حربه جنگی استفاده میکنه و گفت که اسرائیل با انتقال کمک های بشر دوستانه به غزه اجازه نمیده. تا کنون اسرائیل در این مورد ابراز نظر نکرده، لیکن نیره همواره گفته که هدف اسرائیل غیر نظامیان در غزه نبوده، بلکه هدف عمدهش از بین بردن گروه حماس می باشه. لینا جان.
بله، ممنون و تشکر از معلومات. تشکر. بله، ما را با خبرهای دیگری از جهان ادامه می دهیم. بر اساس نتایجی که کمیسیون انتخابات روسیه امروز دوشنبه نشر کرده است، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با به دست آوردن اکثریت آرا برای بار پنجم برنده مقام ریاست جمهوری گردید. پوتین در انتخابات برنده شده است که در آن شدیدترین سرکوب مخالفین و آزادی بیان از زمان شوروی سابق و دینسو صورت گرفت. رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه ادعا میکند که حدود 76 میلیون رای دهنده به پوتین رای دادند که بالاترین میزان آرای است که پوتین در طول تاریخ روسیه به دست آورده است. این پیروزی حاکمیت پوتین بر روسیه را برای 6 سال دیگر تمدید میکند. پوتین در اوایل امروز دوشنبه از نتایج اولیه انتخابات که او را برنده نشان میداد ستایش کرد. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه ابراز داشت که انتخابات روسیه در یک محیط شدیداً محدود شده دایر شد و آزاد و عادلانه نبود. این دیپلمات اروپایی ابراز داشت که اتحادیه اروپا از تصمیم مقامات روسی و عدم دعوت ناظرین بین‌المللی برای نظارت بر پروسه رأی‌گیری متاسف است. گابریولیس لند سبرگس وزیر خارجه لیتوانیا نیز گفت که این انتخابات یک نظرسنجی بود و کریستیانس کارنس وزیر خارجه لیتویا بیان داشت که این انتخابات باید باعث حمایت بیشتر اروپا از اوکراین شود. بورل اضافه کرد که 27 وزیر خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ختم نشستشان در بروکسل اعلامیه مشترکی را در مورد انتخابات روسیه نیز صادر می کنند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در یک نشست در مورد دموکراسی امروز در سئول حضور یافت و بیان داشت که سال 2024 یک سال مهم انتخاباتی برای برجسته شدن خطرات نشر معلومات نادرست و دروغ در فضای مجازی است. بلینکن که در سومین دوره نشست حضور یافته است، روسیه و چین را برای اندازی کارزار جانی روی هدف دستکاری معلومات برای بهره‌برداری از آن متهم کرد. برخی از مقامات اروپایی نیز روسیه را متهم به انجام کمپین‌های اطلاع رسانی نادرست با استفاده از هوش مصنوعی کردند. در این نشست که نمایندگان بیش از 30 کشور جهان در آن حضور داشت، روی تهدیدهای دیجیتالی به دموکراسی و چگونگی استفاده از تکنولوژی برای ترویج دموکراسی و حقوق بشر بحث و تبادل نظر صورت گرفت. قانونگذاران آمریکایی در برابر اظهارات جنجال برانگیز روز شنبه دونالد ترامپ کاندیدای حزب جمهوری خواهی ریاست جمهوری واکنش نشان دادند. ولی رئیس جمهور بایدن کاندید دموکرات در ختم هفته کمپین نداشت، اما انتخاب مجدد او به عنوان نامزد انتخاباتی حزب دموکرات هنوز اخبار این هفته را به خود اختصاص داده است. به گزارش صدای آمریکا در مورد توجه کنید.
اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به روز شنبه در جریان یک گردهمایی کمپاین انتخاباتیش در شهر دیتون ایالت اوهایو سرخط اخبار شد. یکی از این اظهارات وی انتقاد از چین در مورد ساختن کارخانه های موتورسازی در مکزیکو بود.
ما بر هر موتوری که به کشور ما وارد می شود 100% تعرفه گمرکی وضع خواهیم کرد و اگر من انتخاب شوم آنها نمی توانند این موترها را اینجا بفروشند و در صورتی که انتخاب نشوم برای همه بد خواهد شد و حداقل نتیجه ای ندارد. کشور ما به خون آغشته خواهد شد.
کمپاین ترامپ تاکید کردند که اظهارات وی در مورد خشونت سیاسی نبوده است. بل کسیدی سناتور جمهوری خواه کانگرس آمریکا در مورد تبلیغات انتخاباتی دو کاندید در برنامه مید پرس شبکه NBC چنین اظهار نظر کرد.
لحن عمومی سخنرانی ها این است که مردم آمریکا هنوزم متعجبند که آیا رئیس جمهور ترامپ رئیس جمهور شود یا خیر. سخنان او به اساس دیدگاه کسانی که آن را تعبیر می کنند تعلق دارد. در برابر بایدن رقابت می کند و بایدن خواهد گفت که سخنان وی خشونت سیاسی است. حامیان ترامپ اما در دفاع از او میگویند که اظهارات وی در مورد بحران اقتصادی بوده است.
مایک ترنر عضو جمهوری خواه ایالت اوهایو این هفته در برنامه شبکه ABC حضور یافت و در مورد اظهارات ترامپ در مورد برخی از مهاجرین و رسیدگی بایدن به تردد غیر قانونی در سرحد و اینکه ترامپ به مهاجرین مردم خطاب نمی کند چنین گفت.
خب البته که در گذشته با این مسائل مخالفت کردم. فکر میکنم مردم امریکا نیز با آن توافق ندارند. اما به نظرم مردم میبینند که ترامپ یگانه کاندید در این رقابت است که میتواند این بحران را حل کند.
در رویداد کمپاین انتخاباتی روز شنبه، ترامپ با سیاست‌های اقتصادی بایدن نیز انتقاد کرد و بر ضرورت اشتراک حامیان خود در انتخابات عمومی ریاست جمهوری اصرار ورزید. آخرین هفته کمپاین انتخاب مجدد رئیس جمهور بایدن نیز توجه رسانه ها را با این خبر که این ستاد انتخاباتی حدود 155 میلیون دلار نقد را جمع آوری کرده است جلب نمود. 53 میلیون این مبلغ فقط در ماه فوریه جمع آوری شده است. این خبر در زمان منتشر می شود که بایدن قرار است میزبان چندین رهبر مسیحیان کاتولیک در قصر سفید برای تجلیل از روز سن پاتریک دی باشد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایت.
بعد از تصمیم طالبان مبنی بر منع کار زنان در مؤسسات غیر دولتی، وضعیت اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها تنزل یافته است و مشکلات زیادی دامنگیرشان شده است. یکی از این خانواده‌ها خانواده بهبود است که در سخت‌ترین شرایط زندگی خود را به پیش می‌برند. شرح بیشتر در گزارش از همکارم نجیبه خلیل.
مریم بهبود یکی از جمله خانم هایی است که پس از به قدرت رسیدن طالبان از کار منع گردید و وظیفه‌اش را از دست داد. او در نهاد ندای زن اجرای وظیفه می کرد. ندای زن مسئولیت پروژه های شلترهای زون غرب افغانستان را به عهده داشت که با حکم طالبان این پروژه ها مسدود کردید.
من کارمند ندای زن بودم که سال 2011 تا 2022 در اون دفتر فعالیت داشتم. از روزی که دولت امارات اسلامی آمدم دفتر مالب کردم و من در شرایط سخت زندگی میکنم.
مریم میگوید پس از مسدود شدن دفترشان آنها به کابل منتقل شدند.
به وقتی که رژیم افغانستان تغییر کرد، ما را از طریق دفتر ما را بردن به کابل که گفتم شما را انتقال میدیم به کشورها. اما رفتیم به یک دو ماه کابل بودیم، دفتر ما نتونست انتقال بده. ما پس دوباره آمدیم به هرات و تحالی هم به هراتیم و زندگی دشوار تیر میکنیم.
مریم میگوید شوهرش دکان کوچک داشت و کار میکرد، اما در اثر حمله قطاع الطریقان به دکانش پایش زخمی شد و آنها انبار دکانش را دزدیدند. اکنون مریم هیچ عایده ندارد.
من خانه از خود خود ندارم، به خانه برادر شوهر خود زندگی میکنم و خود من بیکار به خونه هستم، متوجه بچه ها خونم و زندگی خیلی سخت تیر می کنم.
مریم در رشته کمپیوتر ساینس در دانشگاه هرات تحصیل کرده و صاحب 3 فرزند است، یک دختر و 2 پسر. او در پهلوی مشکلات اقتصادی نگران آینده فرزندانش هم است.
از دولت امارات اسلامی تقاضا دارم که مکتبار بانتونال برای خانم آقا کنم. واقعا زنه که به افغانستان زندگی میکنیم زندگی خیلی دشوار پیش میباریم.
در حالی که مریم و زنان دیگر مثل وی پس از آن که طالبان دستشان را از کار گرفت با مشکلات اقتصادی، بی سرنوشتی و آینده نامعلوم دست و پنجه نرم می کنند، طالبان همواره ادعا کرده اند که زنان افغانستان تحت حاکمیت آنان از مسئولیت و حقوق بیشتر برخوردار هستند. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
شماری از زنان تجارت پیشه که مصروف تولید صنایع دستی در ولایت بامیانند میگویند که فقر و بیکاری از علتهای روآوری جوانان با استفاده از مواد مخدر است. با باور آنان اگر زمینه کار فراهم شود، مردان و زنان رو به اعتیاد نمی آورند.
زهرا یکی از زنان تجارت پیشه در ولایت بامیان است که با سرمایه گذاری 100 هزار افغانی کار خامک‌دوزی را در این ولایت راه اندازی کرده است. به باور او مردان و زنان زیادی به دلیل بیکاری معتاد به مواد مخدر شدند.
اگر مرد و خانما همش صاحب کار باشند، مواد مخدر به کلی از افغانستان نشکن میشه، به خاطر که فقر است که مواد مخدر مردم استفاده میکنن. به او خاطر کار کردن خانما به کنار خانواده، به کنار مردا، واقعا رشد اقتصاد کشور تقویه میکنه.
به گفته زنان تجارت پیشه در بامیان، صنایع دستی یکی از کارهای با درآمد مناسب برای خانواده است.
اگر مثلا خانم ها اینجا کار کنن یک درآمد داشته باشه، هیچ کسی این کارا نمیکنه که مثلا بره در مواد مخدر یا کشت تریاک مشغول شه. و یک صنایع دستی یا یک درآمدی را داشته باشه، هیچ وقت این کارا نمیکنه.
تولیدات صنایع دستی بامیان در سالهای گذشته رشد خوبی داشته است. مسئولان محلی این ولایت هم میگویند برای پشتیبانی از این بخش به دنبال ایجاد فرصت‌های بیشتر هستند.
تقریبا در حدود 6 مؤسسه با ما تفاهم‌نامه داره که در بخش حمایت از صنایع دستی و حمایت از تولیدات داخلی بامیان کار میکنیم. فعلا انجمن، یک انجمن وجود داره در بخش صنایع دستی و تقریبا 14 شرکت تولیدات صنایع دستی که بعد در مدت 5 ماه ما تشویقشان کردیم که جواز بگیرن.
به باور آگاهان، افزایش شغل و فرصت‌های کاری به گونه مستقیم در کاهش میزان اعتیاد کمک می‌کند. بر بنیاد آمارهای سابق، از میان 50,000 معتاد در ولایت بامیان، حدود 2,000 تنشان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهد. لطیف یعقوبی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
و با این گزارش در ختم برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا قرار گرفتیم. دیدن و شنیدن برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر.